ساعت 16. پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. مقام‌های ایران و جمهوری آذربایجان دو سند همکاری امضا کردند. خلبان شرکت ماهان به دلیل محبوس ماندن چند ساعتی مسافران در فرودگاه مشهد بازداشت شد. و دولت سوریه از پیشروی نیروهایش در استان حلب خبر می‌دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان صبح یک شنبه وارد تهران شد و ساعتی بعد در کاخ سعدآباد از سوی حسن روحانی مورد استقبال رسمی قرار گرفت. رؤسای جمهوری دو کشور پس از گفتگوهای دو جانبه و امضای دو سند همکاری در نشستی خبری شرکت کردند. حسن روحانی در این نشست بر راهبردی بودن روابط دو کشور تأکید کرد و گفت در مذاکرات دو رئیس جمهور به همکاری‌های منطقه‌ای نیز پرداخته شده است.
مسائل سه جانبه هم جزو مباحث امروز ما بود. همکاری‌های سه جانبه بین ایران، آذربایجان، روسیه، همکاری‌های سه جانبه بین ایران، آذربایجان و ترکیه و همچنین همکاری‌های ایران، آذربایجان و گرجستان.
روابط ایران و جمهوری آذربایجان در طول سالهای گذشته با تنش‌های از جمله بر سر نظام حقوقی دریای خزر، تحریکات مرزی، فعالیت‌های شیعی در آذربایجان و نزدیکی باکو به اسرائیل همراه بوده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، خلبان پروازی که دو هفته پیش در فرودگاه مشهد با تأخیر همراه شد و مسافرانش ساعت‌ها در هواپیما محبوس ماندند، بازداشت شده است. به گفته معاون دادستان مشهد، خلبان این هواپیما برای ادای توضیحات احضار شده بود به اتهام توقیف غیرقانونی 7 ساعته مسافران بازداشت شده است. این هواپیما حدود دو هفته پیش قرار بود از مشهد عازم تهران شود، اما به نوشته روزنامه خراسان به دلیل وقوع برخی حوادث در پی بارندگی‌ها با تأخیر روبرو شد و مسافران حدود 7 ساعت در هواپیما محبوس ماندند. شرکت هواپیمایی ماهان هنوز واکنشی به بازداشت خلبانش ابراز نکرده است. به گفته رسانه‌های دولتی سوریه، نیروهای نظامی این کشور با پسگیری شمار دیگری از روستاهای حلب به پیشروی خود به سوی رود فرات ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، روز شنبه دست کم 15 روستا در استان حلب آزاد شد و شبه نظامیان داعش و جبهه النصره از مناطق پراکنده‌ای که همچنان در تصرف این گروه‌ها بود، بیرون رانده شدند. بنابر همین گزارش، نیروهای بشار اسد در حال پیشروی به سوی شهر الباب در استان حلب هستند که در حال حاضر کنترل آن در دست شورشیان تحت حمایت ترکیه است. دیدبان حقوق بشر سوریه از وضعیت بیش از 30,000 نفری که تنها طی یک هفته گذشته ناچار به فرار از مناطق درگیری شدند، ابراز نگرانی کرده است. اما احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تشکیل کمیته محرمانه در این مجلس برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی اعلام کرد کمیته تعیین رهبری در حال بررسی افراد صاحب صلاحیت برای این جایگاه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد خاتمی میگوید تنها آیت الله خامنه ای رهبر کنونی میتواند به اطلاعات این کمیته دسترسی داشته باشد. به گفته احمد خاتمی، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای پیش از این به اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته بود که این مجلس باید در آستین خود 10 جایگزین رهبری داشته باشد. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس را پرسیده که میشنوید.
این خیلی الان پیچیده با توجه مرگ آقای هاشمی. این کمیته ای هم که تشکیل شده ظاهرا آقای هاشمی چندان به کمیته تمایل نداشته، و همینجوری که آقای خاتمی میگه، خب الان افرادی دارن تبلیغ میشن، ولی به نظر من یک بازی چند لایه است. بستگی به شرایط داره و بستگی به این داره که آقای خامنه‌ای چقدر عمر بکنه. من که ذهنم همیشه مشتاقه خامنه‌ای به عنوان یکی از گزینه‌ها، امروز آقای رئیسی مطرحه، خود آقای روحانی مطرحه، که اسامی مداد پیچیده است. دو تا عامل میتواند روی اسامی تاثیر بذاره. یکی اینکه زمانی که آقای خامنه‌ای نباشه، یک سال، دو سال، سه سال، چند سال و شرایط کشور بیت سمت بره، چون چهره شاخصی در میان اون که اصولگراها خوانده میشن و با آقای احمد خاتمی هستن که یک بعد دیگری کاملا برتری داشته باشد وجود نداره. طرف قابل که فعلا میگه روش بحث کرد آقای روحانیه، اونا بیشتر با آقای روحانی راضی نیستن.
آقای رحمانی، با این اوصاف مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر آینده با چه چالش هایی میتونه روبرو باشه؟
ببینید، بزرگترین چالش مجلس خبرگان رهبری امروز پاسخ و سیگنال یک انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری و جامعه و همچنین صدایی که در فضای مجازی و جامعه مدنی گله ایران وجود داره، بستگی داره چه چهره‌ای مورد توجه خبرگان رهبری باشه. اگر این بافت فعلی بخواد نمایندهی به ایجاد کنه که اونجور که آقای خاتمی میگوید انقلابی نزدیک به امام در مقابل دشمنان بیسته، این چهره 100% با جامعه و افکار عمومی جامعه که متأثرن بی‌چالش نخواهد بود.
آیا به اعتقاد شما در غیاب آیت الله خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری اگر بخواد رهبر آینده رو معرفی کنه، فقط به اتکای نظر خود اعضا میتونه عمل بکنه یا عوامل بیرونی هم میتونه تاثیرگذار باشند؟
ببینید، بعد از آقای هاشمی که میگفت حتی اگر رئیس نباشم در همون خبرگان باشم در انتخاب رهبر تأثیر گذارم، واقعیت این است که یک امتیاز منفی برای بخشی بزبطی از افکار جامعه که میداد تحقیق های ایجاد شده. ولی باید دقت داشت که رهبری که انتخاب بشود با توجه ترکیب این خبرگان، چون واقعا در انتخابات خبرگان در حزب دو نفر اون اقشار اجتماعی شهری موفق بودن، ولی در حقیقت در ترکیب خبرگان شانسی نداشتن چون خیلی فضاش بسته بود. با توجه به این، فضای اجتماعی جامعه ایران میتواند در جاهای مختلف به شکل اعتراضهای مدنی، انتخابات و امثال هم پیامهایی حتی با رهبر آینده که انتخاب میشود اگر با مردم زیاد همراه نباشد، با این اقشار مردم که تو نتیجه انتخابات تعیین میکنند در ایران اگر همراه نباشد، با دادن سیگنالهای متفاوت میتواند نظرش خودشونه به خود همین اعضای انتخاب کننده هیئت و همچنین اون که انتخاب میشود بدن.
آقای رحمانی، در صحبت‌های شما اشاره به آقای هاشمی رفسنجانی شد. چقدر خلأ آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر آینده تأثیرگذار می‌بینید؟
تأثیرگذار بسیار بود. آقای هاشمی رفسنجانی چهره‌ای بود که در بالاترین نقطه حکومت توان مانور داشت، توان مانور فضا ایجاد می‌کرد، فضا برای جامعه و اقشاری که می‌خواستن تغییر بدن و سختی حکومت رو کمتر کنن، هیچ امکان نخواست کشیدن ایجاد می‌کرد. این از بین رفته. ولی از یک طرف دیگه جامعه یک مقدار با توجه به امکاناتی که داره و مجلسی که الان تا حدودی دیگه راست نیست و همچنین رئیس جمهوری که فعلا با راست افراطی هماهنگ نیست و همچنین کنش‌های مدنی و همچنین امکانات فضای مجازی، امروز جامعه ایران یه خاطی مشخصی داره که این خاطی مشخص مدام به بالا منتقل میشه. آقای خامنه‌ای تا الان در مقابل خواسته ها گاه نرمش کرده، تغییر نکرده، ولی رهبر بعدی بیاد 100% اون استحکام رهبری آقای خامنه‌ای نداره. دو راه باقی میمونه، یا باید سرکوب کنه یا باید نرمش هایی بده. این نرمش ها هم به راحتی نخواهد بود، چون هسته سختی که برخی از فرماندهان نظامی دارن و همچنین برخی از روحانیون محافظه‌کار کار سخت میکنه و چالش سنگینی یا سختی در پیش رو خواهد بود.
گفتگوی وحید پروستاد رو شنیدید با تقی رحمانی درباره جانشین رهبری در ایران. اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
کمتر از 80-90 روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که آمریکا یک سال و نیم قبل از انتخابات کاندیداها شروع میکنن مبارزات انتخاباتی رو، برنامه هاشون رو معرفی میکنن، هیچ خبری از این نیست که بالاخره کی میخواد رئیس جمهور بشه. برنامه چیه؟ برای گرفتاری ها چه برنامه داری؟ برای بیکاری، برای گرانی، برای حل مشکلات کشور از نظر سیاسی رئیس جمهور یه جنسیست برای دکور، نقش دیگه ای نداره. اگر می داشت الان باید معلوم بود کیه، می اومد حرف می زد، برنامه هاشو می گفت، مگه مردم رأی نباید بدن؟ معرفیش کنین. خب همون 3-4 نفری که خودتون میگین اونا کیان؟ ما میخوام بهشون رأی بدیم. نمیشه که صبح پاشیم بگیم از این 4 تایی درازتر و کوتاه‌تر، این چاق‌تر اون لاغرتر به اونا رأی بدیم. رئیس جمهور که با رأی مردم انتخاب میشه سمت و سو میده به خیلی از مسائل کشور و این مسخره بازی یا بچه بازی نیست. در جمهوری اسلامی ناب محمدی الان نزدیک عیده، کمتر از 3 ماه مونده به انتخابات، اصلا مشخص نیست کی میخواد رئیس جمهور بشه. میذارن همه طور تا 1 ماه مونده، بعد یک دفعه یکی خود شد مثل آقای جلیلی مدعی حکومت مسجد محوره. این نشون میده که همه چی ویترینی و دوکوریه. بلا رئیس جمهور هر که میخواد بشه مردم باید بشناسنش، بدونن چه کار میخواد بکنه، چه برنامه ای داره. با حرف و سخن و شیر مالیدن که نمیتونه کار انجام بده. بنابراین چون نداریم همچی برنامه ای برای پیشرفت امور، باید لیتلحله کنیم تا برسه 1 ماه مونده، بعد بگیم آقای 4 تا از تو اینا یکی رو سوا کنین، حالا هر که میخواد باشه فرق نمیکنه دیگه، همشون یکیان. این وضعیت کشور.
خواهش هنوز نمیخواد بشینین ایرانی ها رو بیارین برای ما اظهار نظر کنن. ما ایرانی ها خودمون داخل ایران ها عقلمون به کار خودمون میرسه، اظهار نظر برای ما اصلا نمیخواد بکنیم، ما عقلمون به کار خودمون میرسه. اگه راست میگی که اینا پخش کن، شما که کنسل نمیکنی، شما که همه چه پخش میکنی، اگه راست میگی مرد اینو پخشش کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان سال جاری از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد. بنابراین گزارش از نظر تشکل‌های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان جاری در مقایسه با فصل مشابه سال قبل اندکی نامساعدتر شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم هومن عسکری ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد گفتگو کرده و از او پرسیده است کدام امور بازار کسب و کار ایران در دوره مورد مطالعه نامناسب مساعدتر شده است. احمد علوی:
به نظر تشکل‌های صنفی مورد بررسی به ترتیب 3 مؤلفه یا 3 مسئله مانند مشکل دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه دولتی نامناسب‌تر از مدت به اصطلاح مشابه سال پیش شده. این مشکلات البته برای بنگاه‌های متوسط و کوچک که دارای نفوذ و ارتباط با باندهای قدرت نیستند بیشتر احساس میشه تا بنگاه‌های بزرگ و دولتی. محتوای این گزارش البته با ارزیابی‌های بین‌المللی که نظام بانکی و مالی ایران رو ناکارآمد، فاسد و رانتی میدونه سازگاری داره و این موجب میشه که رتبه فضای کسب و کار در ایران در نزد مؤسسات بیمه و بانکی بین‌المللی مناسب نباشه و همکاری اونها رو با ایران دشوار میکنه.
چرا اقدامات دولت ایران نتونسته وضعیت فضای کسب و کار تا این لحظه بهتر کنه؟
خب علی‌رغم قول‌های دولت، نخست این که دولت خودش از عدم شفافیت رنج می‌بره و مدیران دولت خود کم یا بیش در رانت‌بری و فساد گسترده سهیم هستند، بنابراین انگیزه‌ای برای بهبود اوضاع ندارن. افزون بر این، بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران هم خارج از عرصه مدیریت دولتی هست و نهادهای همچون سپاه پاسداران و نهادهای وابسته و بخش غیررسمی مالی و اعتباری در ایران هستند که فعال هستند که نه شفاف و نه پاسخگو و چنین فضای غیر رقابتی و تبعیض‌آمیز رو ایجاد کردن که دارای تبعات و پیامدهای منفی خواهد داشت برای اقتصاد ایران.
پیامدهای نامساعد شدن فضای کسب و کار در شرایطی که بهش اشاره کردید چه خواهد بود؟
نامساعد شدن محیط کسب و کار یکی از موانعی است که نه تنها جذب سرمایه رو دشوار میکنه، بلکه عامل تشویقی هم هست برای فرار سرمایه از ایران. به همین دلیل هم است که سرمایه گذاران ایرانی، بخصوص سرمایه گذاران کوچک که دستی در قدرت ندارن و از رانت روابط با مقامات و نهادهای ویژه بهره ندارن، فعالیت اقتصادی خودشون رو یا متوقف میکنن یا محدود میکنن و یا در نهایت سرمایه خودشون رو به کشورهای همسایه میبرن و فعالیت خودشون رو در اونجا ادامه میدن. چه شهروندان ایرانی در کشورهای دیگه، کشورهای همسایه مثلا مثل ترکیه یا کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، احساس امنیت بیشتری میکنه و به هر حال ترجیح میدن این افراد که در اونجا سرمایه گذاری بکنن و فعال باشن.
با این گفتگوی هومن عسکری با احمد علوی اقتصاددان به پایان این بخش خبری رسیدیم. در 15 دقیقه آینده باز با شما خواهیم بود.